گفتگو دعوت میکنم. به برنامه نقطه عطف توجه فرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با این برنامه با ما همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه، در نقطه عطف امروز قصد داریم بپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند، امیر سرتیپ خلبان جناب محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و همچنین امیر سرتیپ دو خلبان محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. امیر انصاری سلام، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. امیر بابای محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده عرض ادب دارم، درود بر شما و دستاندرکاران پشت صحنه و همچنین شنوندگان خوب شما.
بسیار متشکرم. جناب انصاری، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. در آغاز بفرمایید که هوانیروز چطور وارد جنگ شد؟ با توجه به اینکه حالا جای دیگه که ما در محضر شما بودیم فرمودید که در آغاز انقلاب نیروهای هوانیروز خیلی جوان بودن و شاید اون تجربه کافی رو به ظاهر نداشتن و جنگی رو هم یه جوری ندیده بودند. چطور وارد جنگ شد و چطور پیش رفتیم که حالا عملیات ها و اینها رو هم مورد بررسی قرار بدیم؟ در خدمت شما.
بر مبنای همین سوال خوبی که جناب عالی فرمودید، ما هوانیروز میدونید که اصول کارش بر مبنای مستشاری آمریکایی اداره میشدش.
بله.
یعنی وقتی انقلاب شد ما در کل هوانیروز حدود 1100 تا آمریکایی مستشار داشتیم اینا، که بیشترشون هم در نقطه مرکزی در اصفهان بودن اینا.
بله.
در نتیجه حالا البته ما ناشکری نمی کنیم، یه مقداری خب بالاخره پرواز و مسائل اینا رو ما از اونها یاد گرفتیم، ولی من یادم مثلا شیشه هلیکوپتر ما رو هم بعضی اونا تمیز میکردن. یعنی یه طوری بودش که حالا یا جوان بودم بچه یا زمان نگذشت و یا شاید ما یه ذره مثلا زیاد خوشبینی نداشتیم، دست بچه ها باز نبود. خب وقتی که انقلاب به ثمر رسید، انقلابش کومنده اسلامی، اینا همه بیرونشون کردن.
بله.
در چه وقتی که جنگ شروع شد ما با یه مش جوون و یه کلی مصائب، مثلا فرض کن مثلا موشک تاو بود ولی نحوه استفادهشو نمیدونست، اصلا موشک همه آکبند، فرض کن اینا رفتن تو بیامون یه دوتا آزمایشی با اون آمریکایی‌ها زده بودن به امیدی که استاد اون از اینا.
درست.
خیلی شرایط حاد بودش اینا. الان من میخوام به مردم عزیزی پیامو بدم که واقعا باید صبح تا شب خدا رو شکر کنیم که این مقاومت رزمندار، رزمندهی در ایران هم یعنی نه ارتشی سپاهی، کل مردم، یعنی واقعا نفس امام طوری بودش که این جو روحانیت.
بله.
و همه رو به اصطلاح چی میگم به پا خواست برای دفاع از ناموس و شرف و مملکتش. حوالی روز در نتیجه ما با یه همچه وضعیتی روبرو شدیم اینا، و دیگه بعد هر کاری پیش اومد در حوالی روز هم تخصص بچه ها بود، خوب آموزش پیدا کرده بودن، هم جسارتشون، هم شهامتشون، همی که ما که مثلا اون موقع انقلاب شد من فکر کنم یا صدفان یک آخرین بود یا تازه سروان شدم، یادم نمیادش اینو.
بله.
امام به ماها شهامت داد، یعنی جسارت داد، گفت نترسید، هر کار خوبی بخواید توکل به خدا بکنید میتونید انجام بدید. در جه صدا یکی پس از دیگری الحمدلله شکست.
درست.
یعنی ما اول شما میدونید دیگه، مثلا یه چیزی که من الان خدمتون عرض کردم که پایگاه کرمانشاهی ما بچه‌هاشون مظلوم واقع شدن.
بله.
من میخوام بگم اصلا همه در کل جنگ‌های نامنظم در ایران بعد از انقلاب مظلوم واقع شدن، چون اون موقع فرض کنید همین یادی بکنیم از سیاد شیرازی.
بله.
یا حالا یادی بکنیم از خود حتی رحیم صفوی که در سپاه بود، و شما نگاه کنید مثلا الان بزرگترین کسی که به نظر من در دنیای اسلام، حالا من جای دیگه وارد نمیشم، چریکترین فرد کی بود؟ چمران. ولی ما میتونستیم فیلمای خیلی بهتری برای چمران درست کنیم.
بله بله.
اولین کار دستور امام بود برای پاوه که خود چمران رفت اونجا، ما هم اونجا کلی هلیکوپتر خلبان اینا شهید دادیم، و چمران هم واقعا از این هلیکوپترهای ما، از این خلبانهای ما این تزه نداشت که الکی کسی شهید بشه. یه فرمانده هنرش در نیست که بگه من یه گردنم از بین رفته، یه فرمانده در اینه که بگه من 800 تا بچهای حوالی روز رو بردم در فاو، عملیات انجام دادن، 76 رو دوسته سپاه با هلیکوپتر کبرا فاو نگرش من، دماغ کسی هم خون نیومد. البته اینو ما نکردیم، اون اوسکریم همیشه هوای ما رو داشته اینا.
بله.
در نتیجه حوالی روز خدمت شما عرض کنم که با تمام توان وارد صحنه شد. خب نظم و ترتیبی هم موقع نبود، سپاهی هم تشکیل نشد، اون مسئول اینو ما هم اصلا تجربه داشتن، خودشون هم ادعایی نداشتن. الان ما میبینیم نسبت به عراق ما چقدر جلویی، یعنی اینه که آدم تو عراق میکشن همون در اجداره بحثی خود صدام هستن اینا. در نتیجه این حوالی روز پای کار اومد، از جنگای نامنظم بگیر تا منظم بیش از 73 تا عملیات بچه حوالی روز شرکت کرد. بچه های عملیات شرکت کردن، مخصوصا میگم اون جنگ های نامنظم و بیشتر کار بشه، جنگ های منظم. ما الان ببینید خود شما من، جنگ جهانی دوم کی بوده؟ آلمانی ها یه دونه فیلم میسازن، من نظامی که قانون هست و چند سال لباس پوشتم، الان لباس هم در آوردم، بعد مثلا بلافاصله نگاه میکنم توش نظم هست، اصول نهگانه جنگ هست، وضعیت لباس پوشیدن هست، همه چیز هستش. اینو ما هم میتونیم با این بچه متفکر جوونی که مثل شما تو اینجا هستن درستش بکنیم. و همین امر باعث شد که حوالی روز و خود این زحمت بچه ها مثل یه یگان، مثل سپاه و بسیج مردمی و از اون ور منظم ارتشی. مثلا بچه سپاه هم همان روز خیلی دوست دارم، بچه بسیج هم خیلی دوست دارم اینا.
درست. بسیار متشکرم، خیلی ممنونم جناب انصاری، خیلی مفصل توضیح دادید اینکه حوالی روز چگونه وارد جنگ شد. اما امیر بابایی، با توجه به مشکلاتی که در آغاز جنگ بر سر راه بود و حوالی روز با اونها روبرو بود که حالا امیر انصاری هم اشاره کردن، به نظرتون راز موفقیت ما و اینکه حوالی روز تونست خودش رو جمع و جور بکنه، نیروهای خودش رو منسجم بکنه و در عملیات‌های مختلف شرکت بکنه و این چنین در واقع وقایع رو بیافرینه چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عرضتون برسم قبل از این که پاسخ به این سوال شما بدم،
بله،
اینه بگم که نقش حوالی روز در انقلاب چی بودش. من
بله.
که تیمسار انصاری یکی از فرماندهان موفق جنگ فرمودن، ببینید ما انقلاب در سال بهمن 57 فیروز شد، ما در اسفند 57 ما ماموریت دادن. ببینید فقط یک ماه از جنگ گذشته، یک مزه یک ماه از انقلاب گذشته.
بله.
بهمن 57 ما اسفند به اون ماموریت دادن. حالا شما نگاه کنید در این زمان چه زمان بحرانی هستش، زمانی هستش که سیستم دفاعی مملکت اصلا کسیخته. خب این چیز انقلاب بوده، خاصیت انقلاب اون بود، فرمانداشون اعدام میکردن، ایاتون باشه شما فرماندان همونزو گرفته بودن.
درست.
حالا ما در یک پایگاه جوانی مثل کرمانشاه که تیمسان اصلا اشاره کردن، من در خدمت احمد کشور من اونجا بودش، ما با هم بودیم. بله. در اسفند 50 کوشان آقا بلند شد برید، اولین پادگانی گرفتن پادگان مهاباد، پادگان مهاباد محاصره شده، بلند شد برید اونجا. هم به من نگاه میکردم بچه ها، خیلی مشکل بود برای ما، چیکار باید کنیم؟ ما فرمانده نداشتیم که. واقعا خدا رحمت کنه شهید وطنپور رو، یکی از فرماندهان بزرگ این انقلاب بودن. ببین چجوری با تصمیم ستون جهانی ستون دوی بودیم، چجوری با تصمیم میگرفتیم. هم که تیم سر فرمانده، اون ریشه انقلابی در این بچه ها بود، در این بچه ها جوان بود، ریشه مذهبی در اون بود، تصمیم گرفت یه عده بلندشون. خب خیلی هم هنوز تصفیه نشده بودن، هنوز ایده چیز داشتن، به قول معروف خیلی مشکل بود اینجا بلندشون.
نفس قدسی از
فیمار بود، همینطور بود. ما بلند شدیم در اون موقع، در یک مفصل انقلاب تصمیم گیریش خیلی مهمه. ما بلند شدیم رفتیم از اون، ببینید شما پس عوانو چجوری وارد یک امر، یک جنگ چریکی که تیمسار اشاره کردن، وارد جنگ ناخواسته چریکی شد. از اونجا ما کارمون شروع کردیم، نه فرماندهی داشتیم به قول معروف، نه کسی، خودمون رفتیم کار شروع کردیم. از اونجا پادگان مهاباد آزاد شد، پادگان مهاباد آزاد کردیم. و بعدش اون فرمان تاریخ حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن همه نیرو با تمام قوا باید به سمت پاوه برن، کمی که اشاره شد آقای چمران، واقعا شهید چمران که تشریف بردن اونجا، بازم اول هلیکوپتر شهید مهدوی بود که آقای چمران رفت گذاشت وسط پادگان، پادگانی که واقعا در محاصره بود، محاصره ضد انقلاب، واقعا داشتن داغون میکردن اون پادگانو، خیلی شهید داده بودن. یه دونه هلیکوپتر ما رو میره میذاره اینجا، متاسفانه برای راید بعد که میخواد بره چمران، شهید چمران صدا میکنه بیاد یه سری از زخمی ها و از چیزا رو مجروح رو برداره که روحیه اینا از بین نره، اومد بلند شه بره. متاسفانه اینقدر رگبار به این زدن خورد به یک دیوار بلندی بود، هلیکوپتر خود شهید مهدوی ما در پاوه شهید شد که اون شهر الان به نام شهید مهدوی هستش اونجا. میخوام بگم ببینید اونجا شروع شد و بعد ما حدود 2 سال ما در اونجا با این ضد انقلاب میجنگیدیم. و واقعا نمیخوام بگم فقط ما هوانوس بود، و هر کیم بیاد ادعا کنه به نظر ادعای خود، یا ما بگیم ارتش و سپاه، همه با هم بودیم واقعا اونجا. منتها من میخوام بگم نقش هوانوس هم که تیم سال فرمانده محترم اصلا هوانوس فرمودن، ما پشتیبان همه نیرو سپاه هم بود، پشتیبان سپاه بودیم، ارتش و پشتیبان ارتش بودیم، در همه جا حضور داشتیم، در جای جای این کردستان هوانوس وجود داشت. موقعی که نیروی سپاه یا ارتش میخواست بره، اول یگان هوانوس راه رو برای اینا باز میکرد و اینا راه میافتادن میرفتن. میخوام بگم چقدر نقش عالی داشت. و بعد وارد جنگ شدیم، در سال 59 جنگ شد، ما در اونجا از همونجا بلند شدیم، اومده پایگاه کرموشا و اونجا شروع کردیم رفتم اونجا. ارتش ما اصلا کسی رو نداشتیم. وقتی ارتش عراق اومد گرفت پادگان، به اصطلاح از خانه وارد شد و بعد اومد قصرین، یک روزه گرفت قصرین، گرفت رفتن بیان برن گیلان غرب بگیرن، اصلا که ما نیروی جدی نداشتیم. و هوانوس میخوام بگم، حالا اینجا در بخش بعدی صحبتام من میگم که به خاطرم از احمد کشوری که باید ذکر میکردم ازشون، که همین روزام روز شهادتش بود، و چجوری رسیم جلوی ستون هوانوس گرفت. خدا رو شاهد هیچ یگانی در اونجا وجود نداشت، نه ارتش نه سپاه. نمیخوام که بگم چیزا، میخوام بگم نقش هوانوس ما چیکارا کردیم دوست. و متاسفانه کم گفته شد. استاد
خواهش میکنم، بسیار متشکرم امیر بابایی. بریم و یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم، باز میگردیم و در ادامه برنامه در خدمت دو مهمان ارجمند برنامه امروز خواهیم بود. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در نقطه عطف امروز داریم میپردازیم به نقش هوانیروز در 8 سال دفاع مقدس و در محضر دو مهمان ارجمند امیر سرتب خلبان، جناب محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، و امیر سرتب دو خلبان، جناب محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس هستیم. پیرامون نقش هوانیروز و اینکه چطور هوانیروز وارد جنگ شد با این دو بزرگوار صحبت و گفتگو کردیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. امیر انصاری، وضعیت بعد از آغاز جنگ، وضعیت نیرو هوایی چطور ارزیابی میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که شما فرمودید هوانیروز نیرو هوایی، یاد شهید ستاری افتادم.
بله.
ما وقتی که جنگ شروع شد، خب همه کشورها همینطوره، چون هوا نیروز هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامیه.
بله.
بعد ملت خلبان و چیز، البته الان تو کشور ما الحمدلله همه چیز استثناءات اینم یاد گرفتن اینو، ملت همه میگفتن نیرو هوایی. بعد ما با ستاری که صحبت میکردیم انقدر این بچه ها خوب عمل کردن، حتی ایشون هم خیلی بزرگوار بود، میگفت اسم کوچیک منم میبرد، منم اسم کوچیک منو میبردم، میگفت من بچه ها انقدر قشنگ کار کردن دیگه بچه ها نیرو هوایی رو میگن هوا نیروز. گفتم نه بابا اینجوری شما بزرگوار، چون در نیرو هوایی جت های جنگنده و اینا هست و در هوا نیروز فقط هلیکوپتر هست.
من خوب شد این اشتباه من که این توضیح هم شما فرمودید.
نه نداره نه این آره. بعد خدمت شما عرض بکنم که اولین بحثش که اون انضباط اولیه و آموزش اولیه رو ما در ریشه هوا نیروز خدا رو شکر داشتیم.
بله.
یعنی بچه همون حضرت عباسی بچه با منظم و بی توقع، میدونین یه موقع سنم از همین جوری که بچه سپاه و بسیج و من در جبهه ها میدیدم که اینا اکثرا قصد شهادت میکردن و یعنی میرفت تو هلیکوپتر و فرض کن شلوک ما میذاشتش میرفت عراق، معلوم نبود اینا برگردن.
درست.
اون موقع هم حالا به هر صورت من شما رو جوان میبینم، نمیدونم چند سالتونه.
بله.
اون موقع واقعا این بچه ها حالا مثلا چه از ارتش بیشتر از سپاه بسیج اینا هیچ نه برای درجه اومده بودن.
بله.
نه برای پست اومده بودن، نه برای مقام اومده بودن، نه برای امتیاز کارخونه سیمان، اصلا برای این چیزا نبودش اینا. یعنی واقعا همون جو انقلابی و جو مذهبی و جو ملی هم حاکم بود. ما الان افتخار میکنیم بیاییم اگر خدای نکرده یه مشکلی برای کشور ما پیش بیاد که انشالله با درایت خوبی که مسئولین تا امروز از خودشون نشوندن نخواهیم دار، چون ما اصلا نه ملتمون نه مقاماتمون جنگ طلب نیست اینا. ولی بدونن که ما غیر از این همه کشورهای عرق ملی دارن، ما غیر از عرق ملی عرق مذهبی رو هم باید زب در دو بکنه. یعنی این پایه کار کل یگانها بود. البته اینی که ما داریم از هوا نیرو صحبت میکنیم دال بر این زحمت نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، بچه های سپاه بسیج نیستش. من اول هم که گفتم هنوز تشکیل نشد دیگه. اینی که شما میگید الحمدلله اونا هم دیگه بعد از بنی سر کاراشون راه افتاد و
درست.
مشغول شدن. ما هوا نیروز الحمدلله انسجام گرفت، پایگاهش همین اشاره که آقای بابایی کرد واقعا اوائل بسیار مشکلات عدیده‌ای بود. ما چون خوشبختانه بچه های انقلابی هم تو خود هوا نیروز داشتیم، بعضی یگان ها شاید بچه انقلابی کمتر داشتن، از جای دیگه می اومدن کمک میکردن. مثلا ما فرض کن دو تا همافر داشتیم اون موقع، همافر الان سرنگ حالا بدم نید، مثلا همافر پورجومه، همافر زمانی، اینا تو گردان شروع که ما بودن اصفهان قبل از انقلاب.
بله.
ما یه هلیکوپتر داشتیم از طریق وزارت خارجه اون زمان سفارش میدن که این هلیکوپتر باید مثلا دو ماه یه ما بره اردن، چون پادشاه اونجا با پادشاه اینجا میونشون خوب بود، این بره بیاد زد لات. اون موقع یادمه به این هلیکوپتر دوربین میبست و اینا، چون ما میدونیم همیشه با این عراق یه سری مشکلات داشتیم، اون موقع سر این اروندرود مشکل داشتیم.
درست.
این هلیکوپتر که میرفت در ضمن این کارهای اطلاعاتیش میکرد، درگه اون موقع مثلا سال 50 و اینه که دارم میگم شاید 55 بوده یا شاید 59 خودشون بچا، این هلیکوپتر میرفته یه جا میشسته، با اینکه افسر ضد اتحاد میذاشتن فرمانده بود، این دوتا بچه های ما یواشکی میرفتن نجف امامو میدیدن که آیت الله رضوانی خودش اینا اشاره کرد و این بچه ها رو هم میشناختش. نه درجه این ریشه انقلابی در هوا نیروز و اون ریشه تخصصی که من خدمت شما عرض کردم، هوا نیروز خود بچه های هوا نیروز اداره کردن، درجه سری فرمانده انتخاب کردن. اون بحث مثلا ما حتی قدیمی های هوانی روز اونم منظم مستجب، مثلا اکثرا من در مأموریت اون موقع می دیدم نوار مرزی بود به الجزایر ایران و اینا گذاشته بودن بومیدین و شاه و نمیدونم صدام، مثلا من اونجا جانماز اینا رو می دیدم که می زاختن مثلا نماز می خوندن. خب می دونی اینا کم بود اون زمان.
درست.
در نتیجه ما انسجام گرفتیم دیگه در عملیات اون نامنظمی که آقای بابای گفت واقعا درست گفت، بعد دیگه در عملیات بزرگ قشنگ تعداد هلیکوپتر، مسئول، فرمانده، حالا همه اینام که بعد از انقلاب هم در ورزشون واقعا زحمت کشیدن.
درست.
تعجب کردم، یعنی واقعا به جاست که چه مثلا بزرگوار، مثلا شما نگاه کنید ما جمعا در هوانی روز 10 غیر از فرمانده هوانی روز 7-8 تا فرمانده که بیشتر نداریم، که شما ببینید چقدر بچه های درجه پایین رو که خیلی الان من نگاه کردم بیش از 100 تا شهید داریم هم دورای هم ایشون و بچه های سلطانیار اون موقع خیلی پای کار بودن، ما 4-5 تا فرمانده شهید دادیم، مثلا همین وطن پوری که ایشون اشاره کرد، شهید آسیایی، شهید داوطلبی، درجه ما در این عملیات ها خیلی منسجم منظم، و بعدم دیگه واحدامون هم که خوب بود خود اون رده بالا که میشستن چون انسجام گرفته دیگه، مثلا در شعرهای جنگ اسم میبردن فلان یگان باید بیاد، فلان نفرم باید بیادش اینا، حالا ما نمیگیم که همه خوب بودن همه اینا، در نتیجه اون یگان میرفت در اون چیز در اون پیک عملیات شرکت میکرد و کارا هم پیش میره، مثلا حتی در عملیاتی بود، الان چون اینا رو باید ستاد کل کمک کنه، ما الان کشور چیز سازمان اطلاعاتی کشور بزرگ هر چند سالی اطلاعاتش رو چیز میکنن، این طبقه بندی شده اینا رو خارج کنه که راحت بشه به مردم حرف بزنه اینا
بنده.
مثلا خاطرات رو به ما میگن آقا بیا ستاد کل بشه خاطرات بگو، خب یا ستاد ارتش من برم اونجا باید تعریف کنم، درست که من فهم در بونوز خودم میدونم تو جنگ چقدر مشکلات داشتم، من اونا رو باید بنویسم که اگر یه روزی یه بنده خدایی اومد بعد از 20 سال 30 سال من اول اون اشتباهات من رو ببینه اونا رو برطرف کنه، برصورت بسیار عملیات خوب انجام میشد، مثلا 214 رو تقسیم، اینا همین ابتکارات خود بچه ها، مثلا تیم آتش خود بچه‌ها درست کردن، جای اینا تیم آتش نیده بودن که دو تا نمیدونم یه تاور جلو یه دونه راکت اینورش بره یه 214 بره رسکیوش اون یکی دور بزنه اون یکی رو پوشش بده، اینا بود. بعد غیر از این اصلا شما نگاه کنید کدوم کشوری غیر از کشور ما با بودن امام تو حلبچه، وقتی حلبچه رو زدن ما 10 فرمان شنو گذاشتیم مردم حلبچه رو تخلیه کرد به چیز، کسی که فرموندهش بهترین جوانای ما رو شهید کرده بودش، اینا هلیکوپترشون رو که ما نظر اطلاعات و 33 تا صندلی داره میتونه بشینه، ما 100 تا بچه‌مون تخلیه میکردن دست دور، مثلا امام این بود که اصلا به اونور کاری نداشته باشید، اینا بچه آدمای مسلمون هستن، شما هم باید فرماندهی مسلمونی برای اینا بکنید.
خیلی ممنونم امیر انصاری عزیز. امیر بابا ما وقتمون خیلی کم هست، شما جنبندیتون رو از ارزیابی در واقع نقش هوانی روز در 8 سال دفاع مقدس بفرمایید.
بعد شما رسونم اون چه که امیر فرمودن خیلی هم عالی و خوب فرمودن، براتون هوانی روز خب چند تا کار مهم تو جنگ انجام داد. ببینید ما وقتی شهید میشد یه نفر در خط مقدم، یکی زخمی میشد در خط مقدم، ما در اولین نقطه‌ای که یعنی بعد لژمن یا اون فیبا فورورد جاب بتل ایر یا اون یا لژمن خودمون لبه جلوی منطقه نبرد، شاید به فاصله 200 متر اونورترش همین که امیر انصاری گفتیم سر انصاری فرمودن، ما اونجا پدی میسام پد رسکیو، اینجا هلیکوپتر میومد هلیکوپتر شنو میشست، ما یه چیز حدود مثلا 20 نفر 30 نفر زخمی رو برمیشن در کمترین مدت اینا رو میرسوندن کجا؟ به بیمارستان شهید بقایی اهواز. ببینید یعنی من خیلی هوانوس کمک کرد، یعنی کسانی رو زخمی ها رو آورد که اگر که نمی آورد اینا رو شهید میشدن بندگان خدا، و اینا در کمترین مدت یعنی اینا رو میرسوند به اونجا. مطلب دوم زدن اهداف، یکی از کار مهم دیگه هوانوس، آقا میگفتن در این نقطه شما باید برین بزنین، خودشون میومدن در منطقه وا میسن میگفتن آقا بلند شید برید بزنید، میرفتیم خط دوم عراقی رو ما میرفتیم میزدیم. کار بزرگتر دیگه که هوانوز انجام داد رساندن آذوقه مهمات به خط اول، این خلبان ما اینقدر بودن که جوانم بودن اینقدر شهامت و شجاعت داشتن به خط اول میرفتن آذوقه مهمات میرفتن خط اول براشون آذوقه مهمات میرسوندن و در نهایت ریختن شهدباز و کار خیلی مهم دیگه انجام دادن که خب در از حوصله این بس خارج استش کردن.
بسیار متشکرم امیر بابای عزیز، خیلی ممنونیم. البته خب قطعا نیاز به زمان بیشتری هست که نقش هوانی روز رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، اما چه کنیم که وقت برنامه ما محدود است و البته امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، ازتون ممنونم. از شما شنوندگان عزیز ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزاریم. در برنامه امروز با حضور امیر سرتیب خلبان محمد انصاری فرمانده اسبق هوانی روز و امیر سرتیب دوی خلبان محمود بابایی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس پرداختیم به نقش هوانی روز در 8 سال دفاع مقدس و این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید وطن پور که نام مبارکش در برنامه امروز آورده شد و به اتفاق دو مهمان ارجمند برنامه تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سلطین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهره ای از کلام بزرگان، استاد شهید مرتضی مطهری.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هرگز آرزوی فضیلت‌هایی که خدا بعضی را بر بعضی داده است، در امتیازاتی که خدا برای بعضی نسبت به بعضی قائل شده است، آرزوی اونها را نکنید. خدا خبرتن یک کسی داره یک چیزی آفریده که دیگری را نداره، بعد در خدا وسعال الله من فضله، ولی از فضل خدا بخواهید، یعنی در اون چی که خودتون استعداد دارید که خداوند به شما بده. نه آرزوی بی جهت، آها آرزوی بی جهت، توجه کردید؟ یه وقتی شما یه امتیازی دارید که من طبیعتا ندارم، این آرزو کردن غلط است، تقلید کردن هم غلط است.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما.